31 خرداد 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در داستان تبری بود. اگر بایه تبری از عیوب پیدا بکند، آقایون فرمودن خیار ساقط میشد. مطلبم اجماعی است. شیخ عدلشو بیان کرد. مام خدمت شما فرمایش شیخ را با بیان خودمون و فرمایش مشهور بلکه اجماع را درست کرد. حالا نکاتی را باید خدمتتون عرض کنیم. نکته اول، قبل اینکه بریم تو بحث عیوب متجدده بعد عقد، در همین عیوب قبل عقد چند نکته را در باب تبری باید عرض کنیم. نکته اول این که لا فرق بین این که تبری به نحو تفصیل باشد یا اجمال. چرا؟ چون روایت جعفر مکاتبه جعفر ابن عیسی که خوندیم، هاکزا صحیحه زراره اطلاق دار. بنابراین فرقی ندارد که بگوید بعت که هذا العبد مثلا و تبرأت عن عیب کذا، مثلا بگه اگر مریضه از بیماریش تبری پیدا میکنه. بنابراین اگر عبد یه عیبی دارد غیر بیماری، درسته؟ یه عبدیست مریض نیست لکن دزد. حالا دزدی، من یه خانواده ای رو میشناختم زن دزد بود. زن دختره میرفت خونه خارشوورش دزدی میکرد، خونه یکی دیگه میرفت دزدی میکرد، دستش کج بود زنه. آخر الام خب اوائل نمیتونستن اینا دزد کیه، یه هم میدیدن تلاخار شوهر نیست، تلاخار سو نیست، نمیدونم اینا. بعد آروم آروم فهمیدن که این دختره دستش کجه، دزده. یه رفیقم آقای سعادت داشت همین جور بود. خب آخر الامر شوهر طلاقش داد، یعنی کار رسید به طلاق. دست کجی، دزدی، چیزیست که بله کسی با این حالت تو هر کاری بخواد بره تا بفهمن حذفش میکنن، میندازندش بالا. لذا الان بایه گفته مریض نیست، یعنی مرض جسمی نداره. خیلی خوب، اما حالا این عبد دستش کجه، دزده، هر جا میفرستنش یه چیزی به هم داره میذاره تو جیبش. خب این خودش عیبه دیگه. میتواند به این عیب دیگه مشتری فسخ کند؟ خب بله، چون از عیب دزدی که براءت پیدا نکرد که. گفت این عب من براءت پیدا میکنم از بیماریاش، پس اگر عبد بیمار در اومد مشتری خیار نداره. اما دستکجی دزد بودن که مریضی جسمی نیست که. بنابراین اگر دزد از آب در آمد خیار بود. این میشد تبری به نحوه چی؟ و اما میتواند تبری پیدا بکند تفصیلا، یعنی بگد من این عبد را به تو میفروشم از همه عیبهای معلوم و غیر معلوم، ظاهر و باطن، جسمی و روحی و اخلاقی، از همه اینا تبری پیدا میکنم. این تبری چیه؟ تفصیلی. خب دیگه هر عیبی داشته باشه دیگه مشتری نمیتوند خیار عیب اعمال کند. توجه فرمودی؟ یعنی حالا عبد خرید و آقای فاضل بوده ای عبد معبون در آمد، هر جا میره میگیرندش نمی کار، میگن عبد کیه؟ میگن عبد آقای فلانه. آب رو مولا میره دیگه، میگن عبدش فلان میدن. خب این عیبه، توجه میفرمایید؟ خیلی خوب. اگر اگر باید تبری تفصیلی پیدا کرده است دیگه خیار ندارد. بنابراین تبری میتواند اجمالی باشد، میتواند تفصیل. همان گونه که تبری میتواند از عیوب ظاهری باشد، مثل بیماری و کوری و نقص عضو و امثال اینا، تبری میتواند از عیوب باطنی هم باشد، مثل همین دزدی و معبون بودن و بد اخلاقی. خب بد اخلاق، سوء خلق مصیبتی است. یه عبد دارد بد اخلاق، اینا هم عیب باطنی است. تبری میتواند از عیوب ظاهری باشد، میتواند از عیوب باطنی باشد. همچنین تبری میتواند از عیوب حال عقد باشد، میتواند تبری از عیوب متجدد بعد عقد و قبل قبض یا بعد عقد و در زمان خیار مشتری باشد. اینا حالا بله بعد بحث میکنم، فردا انشاءالله تبری از عیوب متجدده رو فردا انشاءالله وارد میشم. بفرمایید. چی؟
این باید اینجور رسیم که باعث نقص ارزش پول این که من باید دستش کسی
رو میام. آه خیلی خیلی نقصه.
نقص هست مالیت کارش
هیچ جا قبولش نمی کنه. الان تو خواهی یه کلفت بیاری خونه، دستش کجه میاری؟ یکی هم میخوایی بذاری پهلون ننه پیر زنه، ننه دا داری کنه. خب او زنی دا که میخوایی بذاری پهلون ننه صبح تا شوم یا شب تا صبح، اگه ننه هر رو بلند شد گفت ننه فلان چیزم نیست، خب میذاری؟ دست کچی از همه چی بدتره. کور باشه، کچل باشه، خر باشه، دوز نباشه. این دوزی بدترین چیز است که حالا دیگه ما رو از همون دوز شدن دیگه چه خاکی تو سرمون کنیم. این از همه چی بدتره که دوز از آب در بیاد. توجه میکنید؟ شما یه خدمتکار تو خونه دون بیارین دوز باشه فوری اخراجش میکنید، نگرش نمیدادی. چرا؟ چون امنیت خونه از بین رفته. پس اون بدتره. خب اینجا یه اشکال هست. اشکال چیست؟ اشکال این است که دوستانم دیرو بعضی اشاره میکردن این آقای حسام بیخی گوش من نشسته بود، حالا امرو نیستش، و بعضی دیگه از دوستان میگفتن اگر تبری در عیب موجود حال عقد باشد، تبری در عیب موجود حال عقد موجب قرار میشد. برای اینکه مشتری میخره نمیدوند این عیب توش هست، بعدم این عیب توش هست، بعدم این عیب که در مبی بود فهمید، دیگه خیار ندارد که برگردونه ضررش رو جبران کنه یا عرش بگیره. بنابراین اینجا مشتری چه میشد؟ مغرور میشد. این اشکاله. خیلی خوب، حالا از اشکال اسقاط ما لم یجبم فعلا صرف نظر میکنه. وقتی که باید تبری از عیوبی که این عقد هست پیدا میکنه، مشتری اگر خرید را انجام بدهد، خب حالا شما رفتن یه یخچال بخرید، میگه اینو من به تو میفروشم با همه ای باش، ایگه وم حتی کار نکرد، موتورش سوخته بود، گاز نداشت، بدنه پوسیده بود و و هزار تا عیبی دیگه، به من ربطی نداره، بر نداری برگرد دنیا، میخوای بخیر میخوای نخیر. خب توی شرایط اگر مشتری اعلام به چه کند، اقدام به بی کند، این خطری هست یا نیست؟ قراره دیگه. اینی که میزنه دلان یخچالا تو برق، یا کار میکنه یا نمیکنه. اگه کار کرد و سالم بود و اینا، خب هیچی، اما اومدیم و کار نکرد چیکار کنه؟ میتونه پولشو پس بگیره؟ میشه قرار. یعنی شما دارید یه معامله ای میکنید که تو این معامله خطر وجود داره، پولت ممکنه بسوزه، این میشه قرار. نه نه نمیگه عیب داره، نه این جداست، نمیگه این یخچال موتورش سوخته، میخوای بخری؟ میخوای اینجور که نه، این که این اصلا تبری نی، این دارد علم به عیب میده. نه تبری نمیگه عیب داره، میگه من نمیدونم. نه میگه من نمیدونم، میخوای ببر؟ نمیخوای نبر. درست شد؟ میگه این یخچالا، این کولرا من همین جور خریدم، همین جور به تو میفروشم. الان زدی تو برقا، ببین الان من نمیزنم برات تو برق، همین جو میفروشم، میبری خونه میزنی تو برق، یهو دیدی کار نکرد، به من ربطی نداره. یه وقت هم دیدی کار کرد، خیلی هم خوب. اینه، این میشه خطر یا نمیشه؟ آقا خطر هست این یا نیست؟ الان شما یه جنسی رو میخری؟ بجی مام همینو میگم، تو این تبری جستن مشتری اینجا، اگر جنس سالم در بیاد اون عیب نداشته باشه، هیچی، پول داده جنس گرفته. گوش کنی سب کن تا این اشکال، حالا ببینیم رفع اشکال به چیز. اما اگر مال معیوب در بیاد، خطر، پولش رفته، هیچی دستش نگرفته. این که یخچال نیست که، این آهن قرازه است. کولر نیست که، آهن قرازه است. به قیمت آهن قرازه باید بده، متوجه میشی؟ این یخچال خریده، کولر خریده، بنابراین میشه خطر، معاملش خطریه. قرض میشه قرار، قرار نه نبی ان بیع القرار. این اشکال جوابش. خب دقت بفرمایید، جواب این است که آقا روایات صحیح زراره و مکاتبه جعفر ابن عیسی گفت بایه میتواند براءت پیدا کنه، و وقتی بایه براءت پیدا کنه دیگه خیار عیب مشتری ساقط است. خود روایات اینو گفت یا نگو؟ خب شما اون طرف بیع قراریو که میگون باطله، با چی میگون باطله؟ با نهن نبی ان بیع القرار. اون طرف هم شما با روایت میگون باطله. خب بطلان بیع قراری به جهت استحاله عقلیه که نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیع قرار نهی فرمودن، میگم نهی پیامبر دال بر بطلان بیع قراری است، درسته؟ خب حالا اون روایت پیامبر که دال بر بطلان بیع قراری است به این دوتا روایت چی؟ تخصیص میخوره. میفرماید با این دوتا روایت، میگد اگر قرار به واسطه چه باشد؟ قرار اگر به واسطه تبری بایه از عیوب مبی باشد، اشکالی ندارد. خب چه شد؟ پس قراری که موجب بطلان است تو این فرض می شود چی؟ اشکالی نداره، چون قرار با این دوتا روایت تخصیص می خود. پس اگر قرار از تبری بایع ناشی بشود مانعی نداره. نگم نه دیگه قرار قراره مبتله، میگم خب این روایت اجتهاد در مقابل نص شما داری میکنی، خود روایت میگه اشکالی نداره. این اگر شما ملاک تبری را چه بگیرید؟ روایت بگیرید. ممکنه شما بیان بگون که آقا روایت ها کاری به قرار نداره. روایت که میگه بایه میتواند تبری پیدا کند از عیوب، یعنی تو اون معامله ای که صحیح هست عند العقل و عند الشرع میتواند تبری پیدا کند، معامله ای که باطله که نمیتوند تبری پیدا کند که، و معامله قرریه شرعن چیه؟ باطل است. وقتی معامله قرریه شرعن باطل شد، تبریه بایه که نمیتونه درستش کند که، مثل این است که آقایون می‌فرمایند عقد سبی، معاملات سبی چیه؟ باطله. معاملات سبی که باطل است، درسته؟ معاملات سبی که باطل است، اگر سبی جنس و فروخت و تبری از عیوبش پیدا کرد، آیا به واسطه یه تبری از عیوبش معامله سبی صحیح می شود؟ خب معاملم اگر قرری باشه باطله. بنابراین با روایت صحیح زراره و مکاتبه جعفر ابن عیسی صحیح نمیشه که میگه بایه تبری پیدا کند از عیب، اشکالی ندارد. معامله باید صحیح باشد، ثم بایه در این معامله صحیح اگر تبری پیدا بکند، بله خیار عیب مشتری ساقط میشه. بنابراین این دوتا روایت مخصص نه النبی عن بیع القرار نیست. خب اگر این رو گفتیم، ناچاریم که در باب تبری نسبت به عیوب حال العقد قائل به چه بشویم؟ تفصیل. و اون تفصیل کدام است؟ میگم آقا اگر ارتفاع قرار مستند است به التزام بایه به صحت مبیع و داشتن مشتری خیار را اگر عیب چه بشد؟ ظاهر بشد درش. خیلی خوب، ارتفاع قرار مستند باشد به التزام بایه به صحت مبیع و داشتن خیار برای مشتری اگر عیب درش ظاهر بشود، و از این جهت است که مشتری اقدام به بیع میکند، میگه باشه میخرم. چرا؟ چون یا سالمه. خیلی خوب، پس مشکلی نبود، خطری در کار نبود، پولی که داده مقابلش جنس گرفته، جنس هم سالمه. یا این از که برد و جنس چه در اومد؟ معیوب در آمد. خب چه داره؟ خیار داره، بایه ملتزمه به عیب هست و مشتری خیار داره، به خیار عیب بر میگردونه، پولشو میگیره، بنابراین ضرری نکرده است. در این موارد اگر با یه تبریه از عیوب پیدا بکند، معامله برای مشتری میشد چی؟ قراری. و چون میشد قراری چه میشد؟ باطله. اصلا معامله باطله چون قراری. این یه لنگه یه تفسیر. و اما اگر در رفع قرار ما اخبار خارجی داریم یا خودمون اطمینان داریم که عیبی در کار نیست، یا آقای روح الامین به من میگن بخیر عیب نداره، پس یا خبر خارجی به من میگد، از خارج یکی اخبار میده که من مورد وسوقه، میگه نترس این تبری پیدا میکند ولی تو نترس مال معیوب نیست، یا من از هر راهی به علم ایغوف اطمینان دارم که این چیه؟ مال عیبی ندارد ولی بایه هم داره تبری پیدا میکنه. خب عدم قراریت معامله مستنده به چیز؟ مستنده به اطمینان من که من مطمئنم که مبی سالمه. این ربطی به التزام بایه نداره، من خودم اطمینان دارم. حالا این اطمینانو از هر جا به دست آوردم، مطمئنم مال سالمه، بایه تبری پیدا میکنم، میگم اشکالی نداره، با تبری تو من مالو میخرم. خب آیا بعد اینکه من اطمینان دارم به صحت مبی، معامله من قراری است؟ نه دیگه، چون مطمئنم سالمه. حالا این اطمینان از هر کجا حاصل شد؟ بنابراین در این موارد تبری بایه موجب قرار نیست. متوجه شدیم چه جوری فرق گذاشتیم؟ بستگی به این دارد که عدم قراریت تو معامله از کجا برای شما حاصل شده. یه وقت جنس رو نمیشناسی، اطمینانی به سلامتش نداری، بایه باید التزام بدهد جنس سالمه، و بایه به جای اینکه التزام سلامتی بدهد تبری پیدا میکنه. این معامله میشه قرار. بنابراین معاملت باطله چون قراریست. یه وقت خودت اهل فنی یا اهل فنی را بردی، او میگد که نه آقا سالمه، ولی بایه تبری پیدا میکنه، میگه ببین من التزام به عیوب ندارم، میخوای بخیر میخوای نخیر، رفع قرار شما مستنده به التزام بایه نیست، شما از خارج میدونی اطمینان داری که مال سالمه، و چون اطمینان به سلامت داری اقدام بر بی میکنی، دیگه قراری در کار نیست. و لذا تو این موارد ملتزم میشویم که تبری بایه جایزه. متوجه شدید؟ یه مثال برای آقایون بزنم که ببینید اون داستان روایت ها درستش نمی کنه. مثال ما هم در روایات داریم و هم یه قاعده مسلم پذیرفتند آیین فقها ها که مرد به جمیع اقسام التزاز میتواند از همسرش چه ببرد؟ لذت ببرد. لذا اگر خودش مردی که با دست خودش استمنا کند میشه من ناکه کفه فعلیه لعنتون. اما اگر همین کارو زنه انجام بده با کفش یا با کجاش آقای شریف؟ بله، با هر عضوی از اعضای بدنش اگر این استمنا را انجام بدهد برای شوهر اشکالی نه. درسته یا نه؟ داخل در چیست؟ عموم جواز التزاز است. خب پیر مردایی که نعوذ ندارن نمیتونن کاری بکنن. از اون طرف برای اینکه چیچی نگیرد، پروستات نگیرد، باید انزال داشته باشد. اون که نمیتونه کاری بکنه که انزال داشته باشد. این از تجربت و فوق العلم اشکالی نداره، داخل در التزاز جایز. خب اما یه اموری هم داریم حرامه، مثلا تقنی، آواز خوندن، رقص. خب اینا حرامه، آیا مرد میتواند اینجور التزاز ببرد از همسر خودش؟ یعنی یه زنی که ایست یه تصدایی داره بخونه، شوهر خوشش میاد، لذت میبرد. خب میتواند بهش بگد خانم قنا بخون ما کیف کنیم؟ داخل در عموم التزازات میشد؟ نه، او التزازی که چه باشد؟ جواز شرعی داشته باشد و میتوند ببرد. اگر تقنی قنا حرام است که حرام است، خب اگر زنش خوش صداست، خوش آواز است، نمیتوند به زنش بگه بخون ببینی همینجور که داری میخونی من میخوام. احوالتو بپرس، تو بخون تا من احوالو بپرس. خب یا علا قول به این که رقص رو بگیم حرام است، خب رقص را اگر گفتیم حرامه، خب میتوند بزنه بگه برقص ببینم پاشو. همون که آیا برای شوهر جایز است یا جایز نیست؟ آقای خویی میفرماین جایز، قبول نداریم. خیلی هم میگن درست نیست، چون خود رقص حرامه. رقص وقتی حرام شد هیچ فرقی نداره، مثل قناص. آیا زن میتواند برای شوهرش تقنی کند؟ نه. چرا؟ چون قنا حرامه. به همین کیفیت نمیتواند برای شوهرش هم برقصد، علاوه فرضی که ما رقص رو حرام بدانیم. ولی اگه گفتید رقص جایزه، خیلی خوب، جایزه، میتونه برقص. لذا دیگه قصهش قصه زن برای شوهر نیست. خواهر و مادر و دختر خواهر و دختر برادرت هم میتونن برات برقصن. مردم برای مرد میتونن برقصن. محارمت هم میتونن برات برقصن. چون رقص یه فعل چیه؟ جایزه. ای گفتی جایزه، خیلی خوب، زنم میتونه برای شوهرش برقصه. اما اگه گفتی حرام است، و من عجیب الفتوا این است که مرحوم آیت الله خویی رقص رو حرام میدانند، الا رقص زن برای شوهرش، اینا داخله در ادله استمتاع میگیرن. در حالی که اگر حرامه، استمتاعی جایز است که چه باشد؟ که فی حد نفسه حلال باشد. استمتاع حرام که جایز نیست که. ولذا اگر ما گفتیم دخول در دبر مشروط به رضایت زوجه هست، اگر زوج رضایت نداد مرد نمیتواند این کار را انجام بدهد. خب اینم همین جور است، نمیتوند به زور وادارش کند. تمکین باید بکنی، تمکین، وجوب تمکینه برای شوهر مال قبوله. دوبل منوط به رضایت هست. احتیاج به چی دارد آقای شریف؟ احتیاج دارد به یه طلایی، به یه سکه‌ای، به یه پولی، یه چیزی باید بذاری جلوش تا رضایتو بده. و الا فلا. توجه فرمودید؟ بنابراین ما نحن فی هم همین است. تبری بایه، روایات جواز تبری، حدیث نهی النبی عن بیع القرار را تخصیص نمیزنه. روایات دیگه فلان میکنم، یعنی گفته است فقط برات ایچوسم. خوشمزدگیش به گفتنش. بله. خب بیان آقای شریف از اون مثال بیرون. مثال های اینجوری حسنش اینه که سریع فهمیده میشد، اما آقایون تو مثال میمونن، نمیان بیرون دیگه. بنابراین روایات جواز تبری، روایت نهی النبی عن بیع القرار رو تخصیص نمیتونه بزنه. لذا باید قائل به تفصیل بشیم. اگر بایه هیچ راهی ندارد بر صحت مبی مگر اگر مشتری هیچ راهی بر صحت مبی ندارد مگر تضمین بایه، که بایه باید تضمین بده و اینجا بایه تضمین نمیده، میگه من تبری پیدا میکنم. آیا معامله میشه قراری؟ باطله. اما اگر مشتری به غیر تضمین بایه راه‌های دیگری برای احراز سلامت مبی دارد و اون راه‌ها را رفته و الان اطمینان به سلامت داره، حالا که میخواد مطمئن به سلامت است، بایه تبری پیدا میکنه. اینجاست که دیگه قراری در کار نیست، معامله صحیحه، تبریه بایه هم چه میشد؟ اشکالی ندارد، خیار عیب ساقط میشد و معامله از قراریت هم در میاد. خطر، احتمال ضرر، خطر. یعنی یه وقت دیدی بله چی شد؟ باختی مالا؟ یه وقت هم دیدی نباختی. این میشه قرار. این خطر اگر آمد رضایت درستش نمی کنه. نه نبی ان بیع القرار. آقای شریف دوباره منو میبره تو همون قصه. بابا ضعیفم با مردی که میگه من راضی تو هم راضی، فلانی آخوند که ناراضی، خامیده درست میشه؟ نمیشه که. قوانین مقرراتی هست، بی میخوان انجام بدید، بی مقرراتی داره، نباید قراری باشه. از بی ببرش بیرون، ببرش تو وادی هبه سول، اشکالی نداره. آقا رضایت که قرار رو نفی نمیکنه، رضایت قرار رو. ببین قرار یعنی این که یه وقت میبینی مالا میبازی. لا اله الا یه وقت میبینی آقا این معامله که انجام میده یا پولت همه میسوزه. این میشه قرار. ببینید بی اینه، اون وقت که شما پول میده اندازه پولت جنس بگیری، این میشه بی. حالا شما یه بی انجام دادی، ممکنه اندازه پولت جنس بگیری، ممکنم هست چی؟ ببازی. یعنی الان من رفتم از آقای قنبری میخوام برنج بخرم، میگه ببین من این گونیا به تو میفروشم هرچی توش هست. یه وقت دیدی برنج لنجونی اعلا، یه وقتم دیدی اصلا خاکه شنه، من اینو به تو میفروشم. نه چون قراره. ببین قرار خطره، خطر این اون موقعی که داری معامله میکنی، اون موقعی که داری معامله میکنی خطریه یا نه؟ میگه دا این کنی یا بهت میفروشم ورده برو. یه وقت دیدی برنج بود، یه وقت دیدی آرد بود، یه وقت هم دیدی یه گونی خاکه. خب گونی خاک قیمتش با گونی برنج فرق داره، داره پولی برنج از من میگیره. الان من این گونی سربسته دارم میبرم، درشو وا کردم خاک بود، بعدم میگه پس نمیگیرم. من اینی که هست رو بهت میدم. خب این قراریه یا نه برا من؟ قرار. اون موقع کشف میشد قرار نیست، اما هین بی قراریه باطل. شیخ میگد، شیخ اعظم صفحه 322، فرق میگذارد بین تبری از وصف صحت، خب، و تبری از اوصاف کمالیه. میگد اگر باید تبری از وصف صحت پیدا کند موجب قرار نمیشه، اما اگر تبری از اوصاف کمالیه پیدا کند موجب قرار و بطلان معامله است. خب، اما تبری از وصف صحت چرا موجب قرار نمیشد؟ شیخ میگد چون بایه مشتری میتواند اعتمادن علی اصالت و سلام جنس رو بخرد، اما اوصاف کمالیه اینجور نیست. یعنی من از آقای قنبری برنج چی؟ برنج دان درشت لنجون خریدم، آقای قنبری میگه من اینو بد میفروشم این کیسه را دیگه، حالا برنج چیه؟ دان درشت است یا خورده برنج، هر چی هست من تبری پیدا میکنم، این او وصف کماله. برنجی که دانه باشد با برنجی که خورده برنج است، خورده برنج اون وصف کمال را ندارد، لذا قیمتش خیلی ارزون تره برنج سالمه دونه درشته. خب اگر آقای قنبری گفت دیگه من نمیدونم هرچی تو این کیسه است، اگه خورده برنجم بود همینو بهت میفروشم اینقدر، اینجا شیخ میگه چون اوصاف کمالیه رو دارد تبری پیدا میکند موجب قراره، معامله باطل. اما اگر از وصف صحت تبری پیدا بکند، یعنی میگه من نمیدونم این برنج عیبی داره یا عیب نداره، اینجوری اگر تبری پیدا کند شیخ میگه اشکالی نداره، قراری نیست. چرا؟ چون شما میتوانی بر اصل اصالت و سلامت تکیه کنی و جنس رو بخری، بنابراین با اصالت و سلامت احراز کردی سلامت رو، دیگه قراری نیست. این فرمایش شیخه، ما قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی به نام اصالت و سلامت را قبول نداری، چیزی به نام اصل سلامت اولا وجود ندارد، یک، ثانیا علا تقدیر اینکه ما اصلی داشته باشیم به نام اصل سلامت، اعتماد بر این اصل نمیشد کرد و رفع قرار کرد. قرار به معنا احتمال خطر وجدانن، چون شما اصل جاری کن با جریان اصل احتمال خطر میدهی وجدانن یا نه؟ الان اینو شک داری، اینا شک داری پاکه یا نجس، اصل چه جاری میکنی؟ اصل اصالت و طهاره. لکن اگر شک داری نجسه یا نه، اون شک به نجاستت وجدانن هست یا نیست؟ اصل که وجدان را از بینیم بره، شکت هست وجدانن. شارع میگه به این شک اعتنا نکن، شارع میگه تو اصالت و طهاره، لکن اصالت و سلامه اصل شرعی نیست که شارع بشو بگد به اصالت و سلامه چیکار کن؟ به اصالت و سلامه استناد کن و دیگه وجدانتو بذار کنار. به اصالت و سلامم که تمسک کنی وجدانن احتمال مخاطره وجود دارد، بنابراین معامله میشد قراری و قرار مبتلا است. پس این تفصیل شیخ بین اوصاف کمالیه و وصف صحت ناتمام است. و صلی الله علی محمد و آله. مرحبا به ناصرنا.